أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما عرض کردیم که بحث مرحوم شیخ در فرض عدم اجازه مالک و رد مالک، احکام رد و عدم اجازه عقد حضوری در دو مقام بیان فرمودند، مقام دوم و در دو مسئله به دو مسئله تقسیم کردن. مسئله اولا این است که این بود که آیا مشتری یرجع علی البائع الحضوری بالثمن بعین الثمن ان کان باقیا، این یه جهت، یجوز للبائع الحضوری ان یتصرف فی الثمن، این دو جهت، یرجع المشتری علی البائع الحضوری بدل الثمن اذا تلف مثلا او قیمتن، اینم جهت سوم. این سه جهت مسئله اولا بود از مقام دو. بعد وارد مسئله دوم شدن، بنون المسئله ثانیه در رجوع. حالا فرض کردیم یرجع البائع المشتری علی البائع الفضولی به ثمن به عینه بلکه به بدله ایزن، آیا اگر خسارات دیگری یا لا یرجع مثلا به بدله، چون چیشون اختیار کردن لا یرجع به بدله، اگر خسارات دیگری بیش از ثمن به مشتری خورده بود، در این خسارات زائدی که واقع شده است بر مشتری بر اثر این بیع فضولی و استرجاع مالک مبیع خودش را و رد بیع را و عدم اجازه کردن بیع را و در نتیجه استرداد مبیع را از او، ممکنه خسارات دیگری خورده باشه بیش از مقدار ثمن، در این خسارات زائده آیا یرجع، ممکن ان یرجع علی المشتری علی البائع الفضولی؟ بگه توی بائع فضولی برات این خسارات را انداختی، پس من این را از تو میگیرم. اگر از استرداد مبیع خسارات زائدی ناشی شد، این ها را هم میتونه برگرده مثلا بگیره از مشتری. اینجا این بحث دیگه متوقف نیست بر این که در اون بحث سابق در مسئله گذشته ما قائل به جواز رجوع بشیم در اخذ بدل ثمن، حتی اگر فتوای شیخ را اونجا قائل شده که لا یجوز الرجوع در اخذ بدل ثمن الا تلف الثمن بید المشتری بید البائع الفضولی، باز در اینجا ممکنه مرحوم شیخ قائل بشن برای اینکه یجوز الرجوع به این اضافات، گفته نشه ایشون که در اونجا جواز رجوع به بدل ثمن را انکار کرد، چگونه اینجا بحث میکنن در اینکه یجوز الرجوع به زائد از او؟ اصل او رو گفت نمیشه رجوع کنه چون ضامن نیست، تسلیت مجانی شده، زائد بر او نمیتونه رجوع کنه. این جوابش روشنه، جوابش اینه که در نسبت به بدل خود ثمن، نکته ای را که مرحوم شیخ به اون نکته تمسک کردن برای نفی ضمان و عدم جواز رجوع، تسلیت مجانی بود که آقای ما مشتری که مالک ثمنه وقتی میدونه این آقا فضولی است، در صورت علم البته نه جهل، میدونه که این آقا مالک مبیع نیست و قهرن مالک ثمنه هم نشده، تسلیت مجانی کرده. حالا که تسلیت مجانی کرده، در اینجا این حدر مالیت مال خودش کرده، به خلاف اون خسارت‌های دیگه، اون خسارت‌های دیگر را، اونها را که این تسلیت نکرده بود، اونها از باب دیگری نه از باب تسلیت درش منشأی برای ضمان میشه. مضافاً بر این که ما خواهیم دید که مرحوم شیخ در فرض علم قائل نه شیخ همه در این مسئله ثانیه در فرض علم مشتری به فضولیت قائل میشن به عدم جواز رجوع در اون خسارات زائده، در فرض جهل که یجوز له رجوع به مازاد از خسارات فی الجمله، و این در فرض جهل در مسئله گذشته هم قائل شدن به جواز رجوع به بدل، چون اونجا هم مسئله ثانیه رو ایشون اولا رو ایشون به دو فرع تقسیم کردن، فرض جهل مشتری به فضولیت و علم مشتری به فضولیت. در فرض جهلش قائل شدن به جواز رجوع به بدل، به بدل ثمن لو کان تالفاً. در فرض علمش مسئله تسلیت مجانی و امثال اینها مطرح شد. پس تنافی بین این دو مسئله و طرح این دو مسئله نیست. در اینجا مرحوم شیخ تقسیم کردن، تقسیم فرمودن این خسارات زائده بر اصل ثمن را به سه دسته. دسته اول اون خساراتی را که مشتری برای مالک مبیع، مالک اصلی مبیع متحمل میشه زائده بر ثمن در مقابل خود عین، در این خسارات خساراتی است که زیاده ای است که در خود عین هست. مثلا مبیع را وقتی آمد مالک بگیره، این مبیع تلف شده بود، میبایستی بدلش را بده آقای مشتری، چون اجازه نکرد مالک بگیره، زامن قهره به حکم علالیت و تعاقب ایادی زامنه، بایستی بدلش را بده. بدلش که قیمت سوقیش مثلا باشه، ممکنه بیشتر از ثمنی باشه که با اون ثمن بیع فضولی انجام گرفته شده، چون مثلا ممکنه به قیمت کمتر بهش فروخته باشه با بیع فضولی. اینجا این زیاده قیمتی را که از اول بوده، یا اول مساوی بوده بعد در دست او قیمتش زائد شده و زمان تلف، تلف عن قیمت زائده شده، بالاخره زمان یوم التلف عند المشهور عند الصحيح، میبایستی قیمت زائده را پرداخت کنه. اینجا خسارتی زائد بر مقدار ثمن خورد به این آقای مشتری از استرداد مبیع در اثر رد خود عین. این زیاده، زیاده است که زیاده خسارتی است که در مقابل خود عینه، زمان عینه در حقیقت. این یه نوع خسارت ازش تعبیر میشه به ما یغرمه المشتری للمالک زائدن علی الثمن فی مقابل العین، خود اون عین مبیع. نوع دوم ما یغرمه، خسارتی رو که متحمل میشه مشتری برای مالک، مالک مبیع، در مقابل منافعی که در اون عین بوده. اگر اون مبیع از اشیاءی بوده که منفعت داشته، مثلا فرض کنید منزلی را فروخته فضولتاً، بایع فضولی، مالکم اجازه نکرده، حالا آمده منزل پس بگیره، منزلم موجوده، وقتی منزل را پس بگیره، منزل تنها که پس نمیگیره، دو ماه سه ماه منزل دست ای فرزند بوده، اجاره این منزل را این دو ماه سه ماه از این آقا میگیره، چون این منافع این منزل هم تفوید شده بر مالک، در دست مشتری و مالک راضی نبوده، ضامن این منافع چیه؟ در این منافع، این منافع مستوفات باشه، به معنا در استفاده کرده باشه این مشتری از منزل، چه نه درجه بسته باشه گوشت کنار. بنابر این که منافع غیر مستوفات هم مضمون است، یعنی زمان درش هست. این بحثی بود که گذشت در بحث مقبوض و عقد فاسد، در اونجا مفصلا این بحث شد. اینجا خسارتی را خواهد متحمل شد این آقای مشتری، ثمنش را پس میگیره، خیلی خوب، پس به اندازه ثمن خسارتی نکرد، بیش از ثمن نسبت به رقبه، ولی در منافع را هم چون ضامنه، اینجا همون 100 تومن خود 100 هزار تومن خودش مثلا پس گرفته که قیمت منزله منزل بوده، مثلا 10 هزار تومان باید پول اجاره این دو ماه بده که در این منزل نشسته بوده یا منظر در درش بسته بوده در دست او. این ما خسارتی است که متحمل میشه این خسارت را آقای مشتری در مقابل منافعی را که استیفا کرده یا استیفا نکرده از عین، نه خود عین، چون خود عین محفوظه، تلف نشده تا چیزی اضافه بر ثمن، زائد بر ثمن در قیمتش ضامن بشه. پس این یک خسارتی است که در مقابل منافع عین انجام گرفته. چه منافع مستوفات، چه منافع غیر مستوفات. چون در زمان منافع مستوفات و غیر مستوفات فرقی نیست دیگه، این رو دو قسم آدم نبایستی بکنه. بعضی از مرحوم میرزا این رو دو قسم کردن، رضا تشقیق رو چارگانه کردن نه سگانه. اینم دو قسم. دو قسم سوم خساراتی است که مشتری متحمل میشه زائد بر ثمن، نه در مقابل عین و نه در مقابل منافع عین. یه خسارات زائدی است در نتیجه مقدماتی که انجام گرفته یا کارهایی که در این عین کرده، مبنی بر این که مالک عینه و خریده مالک شده، بعد که معلوم شد مالک نیست تمام این رو باز به هم بزنه. مثلا زمینی خریده، در این زمین زراعتی کرده، درختی کاشته، حالا که مالک زمینش میخواد میگه درخت بکن برو دیگه، اینجا این خسارت خواهد دید. یا خود رد ثمن، شاید رد مبیع اگر مستلزم نقل و انتقالی بود، خساراتی بود از این قبیل، اینا رو همه رو باید متحمل بشه. و پولی صرف کرده در حفظ این مال، مثلا اگر مال نیاز به حفظ داشته، حفظش کرده، در انبار گذاشته، پول انباردار داده، حالا که معلوم شده مال اونو پس بده به اون مالکش، این پول انبار رو بی خود بدون رضای مالک این کار کرده، از مازی نبوده، دست او قرار بگیره. این قبیل خسارت هایی که یا مقدمه تسلط بر مبیع بوده، مربوط به منافع مبیع نیست، یا بعد از تسلط تحویل و تحول هایی در این کرده که اینا رو همه رو بایستی حالا خودش خسارتش متحمل بود، چون بدون رضای مالکش بوده، مالک رضایش نداده بوده. این قبیل خسارت ها که لیست لا فی قبال العین ولا فی قبال المنفعه، بلکه یا مقدمه است یا مؤخره است، این چنین خسارت ها رو آیا باز این قسم سومه میتونه برگرده در قیمتش به، در مقدارش به مشتری، به بایع فضولی یا نه؟ پس این سه قسم در اینجا خسارت هست. سه قسم ما یقترمه المشتری للمالک زائدن علی الثمن هست، و در این سه قسم در خلال بحث خواهد مشخص شد که این نکاتی هست که اینا رو مرحوم به سه قسم، مرحوم شیخ سه قسم تقسیم کرده، چون بعضی از بیانها و تقریبات در بعضی از این اقسام روشن‌تر از بعضی از اقسام دیگه، و در بعضی قابل تشکیکه، بعضی ها ممکنه تفصیل بدن بین این قسم و اون قسم، چنانچه خواهیم. بعد فرمودن مرحوم شیخ اگر آقای مشتری عالم باشه به فضولیه، میدونسته که این مال فضولی است، مال این آقای نیست و این بایع فضولی است، لا یجوز له الرجوع در شیعی از این مقسم قسم به بایع، چون با علم آمده این کار کرده. تعبیر شیخ اینه که وجهی نیست برای اینکه زمان بر بایع باشه نه بر او، خودش ضامن این خسارت هاست، روشن، چون یدش ید امانی که نبوده، ید عادیه بوده، مقتضی قاعده ید زمانه، اگر طرف شد زمان به قیمت سوقیش، حتی زیادتر باشه از قیمت ثمنی که داده، از مسمایی در اون عقد فضولی. قسم اول منافع مستوفات رو زامنه، بلکه غیر مستوفات رو هم زامنه علی قاعده. خسارت هایی هم که کرده همش پای خودش رو خسارت کرده، اونا هم زامنه، زبان خودش لا اشکال فی برای در مقابل مالک، خسارت خودش لا اشکال فی. بعد عدم جواز رجوعش بر بایع فضولی از باب اینکه وجهی بر رجوع نیست، یعنی مقصودشون اینه اون وجوهی را که ما در اون فرض جاهل بودن مشتری به فضولیت خواهیم گفت، اون وجوه هیچ کدام در اینجا نمیاد، چون این با فرض عالم بودن دیگه خودش اقدام کرده بر این کار، تمام این خسارتهایی که بهش میخوره به سبب اقدام خودشه، چون علمن و عمدن و اختیارن این کار کرده. مثل جاییست که بره مال دیگری رو برداره، کسی بره مال کسی رو برداره برای منزل خودش و مثلا پول انباردار بده براش و فرض کنید استیفا کنه منافعش را، یا استیفا نکنه واسه تمام، یا تلف بشه دستش، قیمت سوقش باز بده، قیمت منافعش باز بده، انباردار یا این حرفا از کسی خودش رفته، نمیتونه رجوع کنه به کسی دیگری، نه به مالک نه غیره مالک. این مثل اون میمونه، موجبی نیست برای اینکه اینجا بگیم با علمش به اینکه این معامله فضولی بوده و مالک هم اجازه که نکرد و نکرده فرضاً برای نکرده، حالش حال استیلاء بر مال دیگری است، وجهی برای اینکه این زمان ها و این خسارت ها بر ذمه بایع فضولی باشه نه بر ذمه خودش، وجهی برای این نخواهد بود. اینجا تعبیرش اینه، لنه لا موجبه لا سبب له اینکه اینجا بایع ضامن باشه، به چه مناسبت بایع ضامن باشه، نه قاعده غرور میاد نه قاعده مثلا قواعد دیگری که بعد اونجا خواهیم گفت. اینجا خودش سبب این خسارت های خودشه در حقیقت، پس خودش هم ضامنه، به کسی دیگر نمیتونه رجوع کنه حتی بایع فضولی. بعضی ها در اینجا دو تا استثناء زدن، گفتن مرحوم شیخ اینجا رو حق بود در این فرض اول هم دو تا استثناء وارد میکردن از این حالت علم مشتری، علم مشتری به فضولی، به فضولیت معامله، یا به اینکه این مال مال بایع نیست، مال یکی دیگه است. استثناء اول این که اگر مگر جایی که آقای بایع ادعا کنه که معزونه، اگر ادعا کرد بایع که معزونه در بیع از طرف مالک و اذن داره در بیع، در اینجا جا داره بحث کنیم که این آقای مشتری یرجع علی البایع، میدونه که این مالک نیست، بلکه شاید بدونه که این فضولی هم هست، ولی او خودش ادعا میکنه که من معزونم، میگه من معزونم، تو چیکار داری؟ من اذن داده به من مالک که بفروشم این برش ایمان، من وکیلم، از ادعای وکالت و معزونیت میکنه از مالک در به، و اینم مبنیه بر این وکالت و وکالت ادعاییه و اذن ادعاییه، ما بایع میخره ازش. آره ولی هو ادعا میکنه میگه وکیلم مثلا، یا نمیدونه حالا معزونی هم، بس میدونه این مال مال این نیست، بالاخره این مال مال کسی دیگره، یدش ید مالکی نیست علی کل حال برای مال، ولی ادعا میکنه که من معزونم از ماله، و این هم مبنی برای این ادعا میگه انشالله راست میگه، یا با این که میدونه دروغ میگه بازم اقدام میکنه چون خودش میگه میخره ازش. این را یه مورد استثناء قرار دادن، گفتن اینجا هم باز استثناء کرد، ملحق به فرض جهل کرد، چون در اینجا هم یک نوع غروری واقع میشه، قاعده غرور که یکی از ادله مسئله بعده، او اینجا هم میاد، چون این آقا گولش زد گفت من معزونم، بعد انکشف این که نه معزون نبوده، اونم اجازه نکرده، معامله رو رد کرده، معزونم نبوده، خود ادعای این که من معزونم و این مبنی بر این ادعا وقتی این کار رو کرد، اینجا مثلا یه نوع غروریست، قاعده غرور در اینجا میاد. پس یرجع مشتری در اون خسارت زائده میگه اگه تو نگفته بودی من معذرم که من نمیخریدم، چون گفتی غرور یا تسبیب سببیت امثال اینا، یه نوع سببیت و غرور در اینجا درست میشه در اثر همین ادعایی که این آقا تکیه بر این ادعا کرده و این معامله رو انجام داد. این یه استثناء در اینجا شده. یه استثنای دیگر هم کرده و اون این که جایی که عالم به فضولیت هست ولی آقای بایه به این بگه که اگر خسارت کردی من خساراتتو میدم، یه عیبی نداره، من معزونم نیستم، معامله فضولی است، ولی بعد اجازه میکنه این مالک بخر، بریم بهش میگیم بزنیم اجازه کنه. میگه آقا ممکن اجازه نکنه، آخر این به هم بخوره معامله، بعد من خرج بکنم بعد برم. میگه تو کار نداشته باش، اگر برگردون من خساراتتو میدم. آقای بایع فضولی ضامن خسارت ها بشه، بگه شرط کنه برش که بله اگر استرد المالک المبیع، مالک مبیع را استرداد کرد. در اون بحث بود، حالا بحث در اینجاست. اینجا میگن این استثناء باز بیاد. اینجا هم در این فرض که میگن لا یرجع المال المشتری علی البایع لو کان عالما بالفضولیه، این مطلقا نباید بگن لا یرجع، در صورتی که شرط کرده باشه برش، گفته باشه بهش بایع فضولی که اگر برگردونده شد و خسارتی زائد بر ثمن بد خود اون را من میدم، اینجا هم باز یرجع بعد که خسارت بهش خود یرجع علی، چون این شرط را کرده. اینم یک استثنای دومی که در اینجا شده. پس این دو تا استثناها رو اینجا بعضیا وارد کردن، خوب بود اینجا مرحوم شیخ این دو استثنا رو هم میفرمون، این دو حالت رو از صورت علم به فضولیت یا علم به اینکه این مال مال غیره، این دو حالت رو خارج میکرد و ملحق میکرد به حالت جهل، که در حالت جهل دیگه اون بحثا میاد آیا میشه برگرده در همه این سه قسم خسارت ها یا در بعضی از این سه قسم. آیا این دو تا استثناء درسته واقعا؟ اما استثنای اول، جایی که مالک مشتری بایع فضولی ادعای اذن کنه که بگه من معذورم از مالک، اینجا و آقای مشتری مبنیان بر این ادعا بخره، اگر فرض بشه که مالک مشتری جاهله، مشتری احتمال صحت کلام این آقا رو میده، احتمال میده که بله این راستگو باشه، واقعا معزون باشه، این ملحق به همون جهله در حقیقت، چون در اینجا این آقا جاهل به فضولیته، چون در صورتی که احتمال صحتش را بده یدش حجت میشه، قاعده ید میگه پر این که این مال درسته میدونه مال خودش نیست، ولی چون احتمال وکالت میده و احتمال معزونیت میده، این ید نسبت به ملکیت از حجت میفته، ولی نسبت به معزونیت که از حجت نمیفته، این که این معزونه، ید دلالت بر هر دو میکنه، هم این که این مال مال صاحب یده و هم این که این مال تحت ولایت صاحب یده و این که ولایت داره برای این مال، میتونه تصرف کنه برای این مال، هر دو معدای یده. این مقدار رو میدونه که این مال مال اونیست، ملک اونیست، اما فرض بر اینه که نمیدونه، احتمال میده که واقعا مالک اجازهش داده که بفروشه، اذن بده بفروشه، پس ید بر حجیتش نسبت به ولایت من به یده مال بر این مال باقی میمونه. پس در این صورت میشه حکمش حکم جاهله به فضولیه. مقصود از عالم، عالمه به این که این مال مال غیره که نیست، بلکه مقصود شیخ از عالم، عالمه به فضولیته. پس این صورت خارجه تخصصا، استثناء نمیخواد، چون خروج تخصص ملحق به دومیست، چون در اینجا علم به فضولیت نیست، بلکه مقتضای ظاهر حکم ظاهری و حجت که ید باشه عدم فضولیت. و اما اگر نه بدونه که این فضولی است و ادعای این که من مجازم یا معزونم از طرف مالک یا وکیلم، این ادعا بدون کذبه، اینجوری ولی ادعا میکنه، اینا میگه خیلی خوب، حالا که تو این ادعای میکنی من میدونم تو دروغ میگی، ولی بنابر ادعای تو میخرم ازت. اینجا اگر استثناء کننده ناظر به این صورت باشه، اینجا صحیح اینه که این استثناء لیسه به صحیح، لازم نیست این استثناء بشه، این داخل در همین مستثنا منه، یعنی در صورت حکمش هم حکم صورت علم به فضولیت. چرا؟ چون در اینجا دیگه موضوعی برای غرور نیست، قاعده غرور موضوعش اونجاست که آقای چنانچه بعد خواهیم گفت آقای مشتری ندونه. اینجا مجرده اینکه او ادعا رو میکنه، با اینکه من میدونم این در ادعاش کاذبه، صادق نیست در این ادعایی که داره میکنه، کذبن ادعا میکنه، این کافی نیست که دیگه من مغرور بشم. در غرور یشترط در صدق غرور این که من واقع حال رو ندونم، مجرد اینکه اون ادعا میکنه، من اگر جاهل بودم و اعتماد میکردم به این ادعاش میشدم مغرور به ادعای او، ولی چون میدونم که این ادعاش کذبه و دروغه، اینجا من دیگه صدق مغرور بر من نمیکنه، نه قاعده غرور صادقه و نه قواعد دیگری تسبیب و امثال اینها. بعد خواهد بیان شد که اون ادلهی که اون قواعدی که مقتضی مثلا جواز رجوع و استقرار زمان بر بایع فضولی است، اون قواعد در این چنین جایی نخواهد آمد. پس این صحیح اینه که داخل در همون صورت علم از نظر حکم هم یک ادعایی است که من میدونم دروغه، نبایستی اعتماد بهش میکردم. چرا اعتماد کردم؟ بی خود اعتماد کردم. میگن که تو مغروری قد غره کرد، چرا اعتماد کردی به ادعایی که اصلا میدونی دروغه؟ اینه، این جور اعتماد غرور نیست، لیس مصداقاً للغرور ولا مصداقاً للتسبیب که بگم او سبب شد، نه، من خودم مخالفت کردم با علم خودم، با علم به این که این معذور نیست این کار کرده. پس بنابراین استثناء اول اگر مستثنی ناظر به شق اول، این استثناء نیست، خروج تخصصی است. اگر ناظر به شق دوم، این داخل در مستثنا منه حکمت، در داخل در فرض علم، این استثناءش درست نیست. و اما دومی، استثناء دوم، یعنی اونجایی که آقای مشتری، آقای بایع فضولی میاد برای مشتری اینجوری میگه، میگه بله تو که میدونی، ما میدونیم این فضولیه، مالکم شاید اجازه نکنه، ولی من ضامن میشم که اگر اجازه نکرد و رد کرد، اون خسارت های دیگری را که ممکنه به تو بخوره، منافع و امثال اینها، از این سه قسم خسارت ها را من ضامن میشم. این استثناء با علم به فضولیت، اگر یه این چنین شرطی شده باشه، این چنین تعهدی شده باشه، التزامی شده باشه از طرف بایع فضولی، اینجا یجوز ان یرجع. این آیا یجوز ان یرجع یا لا یجوز ان یرجع؟ اینجا صحیح این است که اینجا همین استثناء نبایسته بشه. چرا؟ چون اینجا رجوع مشتری در اون خسارات زائده با علمش به این که این به فضولی است، ممکنه مالک رد کنه، اذنم نداده، حالا بعدم شاید رد کنه و یدش یده بر مال غیره، منافع غیره، اینا همه مضمونه، زمان داره، باید پرداخت کنه، اقدام به این کار کرده. فقط این آقای بایعی که سبب بوده، یعنی مال دستش بوده، این یه زمانی التزامی داده که اگر رد کنه من میدم، پرداخت میکنم. این یک تعهدی است، شرط ابتدایی است در یه معامله فاصله در حقیقت، که شرط ابتدایی این بحث دیروز اینجا میاد. اینجا این زمان ضامن شدن آقای بایع فضولی از چه بابه؟ آیا از باب زمان معاملی است؟ از باب نفوذ این شرط؟ این در صورتی شرط نافذه که این شرط در ضمن یک عقد صحیحی قرار بگیره. فرض بر اینه که این بیع فضولی را مالک رد کرد، اگر رد نمی کرد بیع صحیح بود، چون رد کرد بیع اون غیر صحیح، بیع فاسده بود بعد از رد. خیلی خوب، پس این شرط هم یه شرطیست در ضمن یه عقد فاسدی، شرط ابتدایی واجب الوفا نیست. بعد میتونه زیرش بزنه با آیه بگه من اون وقت گفتم ولی خواهر نمیدونم، مثل همه وعدهای ابتدایی که شرطهای ابتدایی رو که واجب الوفا نیست. چرا؟ اگر در بحث شروط ما قائل به وجوب وفا شدیم در هر شرطی حتی شروط ابتدایی، یا در بحث شروط قائل شدیم که مقتضای قاعده، مقتضای اطلاق المؤمنون عند شروطهم نفوذ کل شروطه الا ما خرج بالدلیل، حتی ابتدایی شروط ابتدایی خرجت بالاجماع و امثال اینها خارج شده. اجماع و اینها دلیل بر عدم نفوذ شرط ابتدایی بود و گفته بشه اجماع قدر متیقنش اون شروطی است که در ضمن هیچ عقدی واقع نشه، حتی عقد قابل تصحیح، مثل عقد فضولی، چون عقد فضولی گفتیم عقدی است قابل تصحیح به اذن اجازه بعدی مالک. پس شروطی که در ضمن عقدی است که فی نفسه صلاحیت صحت را داره ولو به اجازه مالک، گرچه اجازه نکنه بر این، معلوم نیست مشمول اجماع بشه، مثلا اجماعات بر عدم نفوذ شروط ابتدایی. پس عمومات المؤمنون عند شروطهم اینجا باقی است بر حجیتش، چون مقتضای اصل حجیت، مقتضای عموم و اطلاق المؤمنون عند شروطهم نفوذ تمام شروطه و وجوب وفای به تمام شروط، حتی شروط ابتدایی. در شروط ابتدایی محض بدون هیچ گونه عقدی، ضمن هیچ عقدی، حتی عقد قابل تصحیح، عقد وجودی، اونها اجماع خارجش کرده قدر متقن از اجماع. این شرط معلوم نیست داخل در اجماع باشه، اجماع دیگه اینجا معلوم نیست بگیره دلیل لبیس قدر متقنش هم شروط ابتداییش، اینجا قائل بشیم به صحت این چنین شرطی در ضمن این چنین عقدی و مشمول المؤمنون عند شروطهم بشه، این آقا باستی وفا کنه به این شرطش بعد زامن. اگر این رو گفتیم بله این استثناء درسته، وقت اینجا میگیم این آقا شرط کرد، شرطش هم در ضمن عقد بود، گرچه عقد بعد رد شد ولی بالاخره شرط در ضمن عقد بود، شرط ابتدایی که مشمول اجماع باشه قدر متیقن اجماع باشه نیست. وقت اینجا زمان معاملی درست میشه. اما اگر نه، ما اساساً در بحث شروط شرط ابتدایی را، شرط در غیر ضمن عقد را مشمول موضوع تخصصاً خارج دیدیم از المؤمنون عند شروطهم، چون شرط عبارت از شرط ضمنی است، اصلاً شرط مخصوص به شرط ضمنی است. لفظ شرط شامل شرط ابتدایی یا شرط در غیر ضمن عقد نیست. اگر این چنین چیزی رو گفتیم اون وقت بله دیگه اینجا نمیشه تمسک کرد به المؤمنون عند شروطهم. و چون در اون مسئله صحیح همینه، حالا این دیگه بحثش در کتاب شروط باسته بیاد که ادله المؤمنون عند شروطهم اطلاق نداره برای جایی که شرط شرط ضمن عقد، چون مفهوم شرط برش صادق نیست. جوری تفسیر میشه شرط در اونو صادق نیست مگر بر شرطی که التزامی که در ضمن التزام باشه، یعنی مربوط به التزام دیگری باشه به نحو من الانها. و در اینجا چون ما یه التزام دیگری نداریم، چون عقد عقد فضولی بود و لم یجزه المالک رده، پس این شرط میشه شرط ابتدایی مشمول المؤمنون عند شروطهم نخواهد شد. پس بنابراین زمان معاملی در کار نیست. پس استثناء این از عدم زمان بایه در صورت علم مشتری اگر به ملاک زمان معاملی باشه، مبنیست بر این مبانی که گفته شد در شرط. و چون صحیح این او مبناست، پس بنابراین اینجا زمان معاملی در کار نیست، پس استثناء در اینجا هم درست نیست. اگر مقصود این باشه که با این شرط زمان معاملی نمیاد ولی قاعده غرور درست میشه، این یه احتمال دیگری است در این استثناء. درسته بنابر این اینجا زمان معاملی ما نداریم، چون زمان معاملی فرع متوقف بر صحت و نفوذ این شرطه و نفوذ این شرط هم متوقف بر صحت عقده و با فرض رد و عدم اجازه عقد صحیح نداریم، شرط ضمن عقد داریم مثلا. پس زمان معاملی در کار نیست ولی زمان غروری در کار هست، زمان علی القاعده، همون قاعده‌ای که در صورت جهل خواهیم گفت، که بگیم با این شرط این آقا مغرور میشه، یصدق علیه انه مغرورون یرجع علی من غر، این جوابش اینه که نه در اینجا مغرور نخواهد شد. این شرط مقتضی صدق و غرور نیست دیگه در اینجا، چون این آقا عالمه، بالاخره عالمه به این که این مال مال غیره و عالمه به این که اون آقا اجازه نداده حالا در تصرف در این مال و استیفا. این میگه من میرم ازش اجازه رو میگیرم مثلا، بگیرم. این کافی نیست، فعلا این مال مال اون نیست. و عالمه به این که اینچنین شرط هم، این شرط هم یک شرط نافذی نیست، این شرطیست در ضمن شرط ابتداییست، اگر او رد کرد این شرط چه فایده ای داره؟ با این خصوصیات صدق غرور در کار نیست. این آقا غار، اون غار نیست، این هم مغرور نیست به این، تا اینکه قاعده غرور اینجا صدق کنه. پس اینجا با اون بحث سابق فرق کرد. در بحث سابق استثناء دیروز، در استثناء دیروز اون شرط موجب این میشد که، شرط زمان در اونجا موجب این میشد که تسلیت مالک، تسلیت مشتری ثمن را و دادن ثمن را به بایع فضولی با شرط این که اگر او پس گرفت، این منم این را پس میگیرم، بدلش را هم پس میگیرم، او به وجود تکوینیش موجب رافع اقدام بر مجانیت بود یا رافع رضای به حدر مالیت و حد که ما حرمت مالیت بود، پس قاعده علالیت هم که موضوعش تام بود، مقتضی تام، مانع مرفوع میشد با اون شرط. در اونجا اون شرط، اون استثناء درست بود، چون مقتضی زمان قاعده ید بود، مانع زمان حدر و حد که مالیت از طرف مالک بود. مالک وقتی خودش شرط کنه پس حدر نکرده مالیت مال خودش بود، چون با همین شرط بیان کرده که راضی نیست به رفتن مالیات مال خودش، ضامن میکنه او رو اگر تلف بشه یا اتلاف کنه، در صورتی که مبیع رو پس بگیره. پس اونجا اون شرط چون مقتضیش تام بود، مقتضیش علالیت بود، اون شرط موجب عدم تحقق مانع بود که عبارت از رضای مالک مثلا به حد که حرمت مال و عدم زمان و حدر مالیت مالش بود. به خلاف اینجا، اینجا ما باید مقتضی رو درست کنیم. اینجا قاعده غرور، اینجا مسئله ید نیست، چون مال تحت ید بایع که تلف نشد، تحت ید مشتری تلف شده. این خسارت ها، منافعی که از بین رفته، تحت ید کی بوده؟ مشتری بوده. مقتضی زمان در مشتری تامه. ما خواهیم بگیم این آقا به حق رجوع بعد از اینکه ضامن میشه اینها رو برای مالک، رجوع کنه به کی؟ به آقای بایع فضولی. اینجا مقتضی میخواد، بس سر اصل مقتضیه زمانه. به چه دلیلی و سببی و ملاکی دیگری بیاد ضامن خسارتی بشه که این آقا در دست ای واقع شده و تلف شده یا اتلاف شده و ای ضامن برای مالک، این بتونه برگرده بر اونها بر در اون زمان زائد بر بایه. این مقتضی میخواد، مقتضی قاعده غروره و غرور شرطش عدم علمه. ای با علمش به این که این آقا چون علم داره که این مال مال حضوری است و داره اقدام میکنه برای معامله ای که تا اجازه نکنه باطل است و هیچ گونه حق تصرفی در این نداره، مجرد این که اون آقا یه شرط ابتدایی کرده، شرط ابتدایی رافع غرور نمیشه، محقق غرور نمیشه. خب بی خود فکر کرده، این از جهلش به احکام شرعی، رو احکام شرعی درست یاد میگیره. بنابراین غرور در اینجا نیست، اینه حکم شرعی، شارع غرش کرده، نه این آقا غرش نکرده. نه. در اینجا لا یصدق الغرور، در اینجا غرور صادق نیست. و بعد ما حالا بحث غرور هم مفصل بیان میکنیم که اصلا در صورت چیزش هم اشکال از دست غرور، چه برسه اینجا. پس صدق غرور در اینجا بحث در اصل مقتضی زمان مضمون بودن و اشتغال ذمه بایع است. مقتضی درست نمیشه با علم مشتری به این که این مال مال دیگری است و داره تصرف در مال دیگری میکنه، مال منافع مال دیگری استیفا میکنه. یه شرط ابتدایی بعد ابتدایی، اگر مثلا یه کسی به آقای گفت تو مال فلانی رو بردار بدون معامله، اگر بعد از دیگر مجانا من ضامنم، اگر گرفت واسه من خلق خسارتی کردی بهت میدم، این بنده خدا میخواد بگه دیگه بله، حالا این که اینو گفت دیگه خلاص شد، رفت تو مال دیگری رو خورد، بعد بگه بیا پولش به من بده، جوان نیست کسی قائل از فقها قائل به این بشه، چون خب یه شرط یه وعده ابتدایی بهش داده، میخواستی نکنه این کار، تو که میدونی این مال مال غیره. این مقدار کافی نیست در صدق غرور، چنانچه بعد به تفصیل در مسئله غرور ما بحث خواهیم کرد. پس استثنایی از این مطلبی رو که مرحوم شیخ در شیخ اول فرموندن ما در اینجا استثنای درست حسابی نداریم. چرا؟ اگر این شرط رو نافذ دونستیم از باب زمان معاملی، از باب اینکه هر شرطی حتی ابتدایی نافذ اون یا شرط در ضمن عقد ولو عقد غیر مجاز از قبل مالک و مردود بازم مثلا مشمول مقید نیست و نافذ اون، اونجا جا داشت که اینجا قائل به غرور به زمان بشه از باب زمان معاملی و نفوذ شرط، اونم نه قاعده غرور و امثال قاعده غرور و تسبیب و امثال. چرا؟ دیگه شرط کرده که شرط کرده اگر مالک رد کرد و اجازه نداد من خسارت رو بدم، نافذه دیگه. نه شرط کرده در فرض رد، نه در فرض اجازه که دیگه موضوع شرط نیست. همون میگه اگر رد کرد، آقای بایع فضولی میگه تو بخر، تو میترسی رد کنه، من بهت میگم اگر رد کرد من ضامنم اون چیزای اضافی رو، ثمرات که پس میگیری، خسارات زیادی رو اگر رد کرد من ضامنم. فقط گفتیم این التزام نافذون، شرط التزام نافذه خودی که ضامن میشه دیگه. این مربوط به، پس بنابراین شق اول کلام شیخ تامه تا اینجا اطلاقش، که لو کان عالما بالفضولیه لا یجوز له ان یرجع فی الزائد علل بای زمانش بر خودشه، تمام خسارات های سگونه رو، سگانه یا چهارگانه رو، اگه اون رو دو قسمش کنی، مصطفا و غیر مصطفا که من رو میرزا اینجوری کردم، همش رزامنه ولا یجوز ان یرجع علم بالفضولیه بر بایه، چون موجبی نیست برای رجوع، شرطی هم در استثنایی هم در کار نیست. و اما اگر جاهل بود، که آن جاهل هم به فضولیه، خیال میگرد که نه این مال مال خودشه، یا اگر میدونست که مال اونه احتمال میداد که مال مأذونه، وکیله، یدش هم که حجته مثلا، و اقدم علی المعامله. اینجا آیا در همه این سه قسم از خسارات قائل به جواز رجوع میشیم یا در بعضی ها قائل میشیم بعضی ها قائل نمیشیم؟ این بحثیست که دیگه خواهد آمد.